بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام به اینجا رسید که دنیا و برزخ و قیامت مانند حلقه های زنجیر به هم وصل، برزخ و قیامت بدون کم و زیاد نتیجه زندگی هر کسی در دنیاست. اون چه که در قرآن و روایات مطرحه اینه که برزخ و قیامت انعکاس همه حرکات و نیات و اعمال و اخلاق انسان در دنیاست. شکل ظاهرش رو عوض میکنه، اعمال و اخلاق و نیات در برزخ و در قیامت. مجموعه همون بدیهایی که در دنیا صورت گرفته در برزخ به صورت گرفتاری و بلا و انتقام و عذاب یا به صورت نعمت و رفاه و آسایش و پاداش الهیه. تمام برزخ انسانها در قیامت چهره کاملتر و جامعتری میگیره. در اونجا دیگه تحولی، تغییری بعد تقسیم شدن مردم به بهشت و جهنم صورت نمیگیره. به تعبیر قرآن مجید در قیامت خلود و ابدیت. یه جمله‌ای که لازمه توجه بشه بهش در سوره مبارکه یاسین می‌فرماید پرونده های مردم همشون با مرگشون بسته نمیشه. گروه کثیری رابطهشون با دنیاشون برای هم میشه، قطعی میشه و چیزی دیگه وارد پروندهشون نمیشه، چون نیستن و هیچی هم از اونها به جا نمونده. خودشونن و کل اعمال و اخلاق و نیات خوبی که داشتن یا بدی که داشتن بسته میشه پرونده. اما یه عده‌ای هستن که با مرگشون با پروندهشون قطع رابطه نمیشن. این صریح قرآنه. خودشون مردن، رفتن در عالم برزخ، ولی پرونده بازه و کرام کاتبین هم مشغول ثبتن. کرام کاتبین یعنی نویسندگان بزرگوار. اینا کیان که با مرگشون رابطهشون با پروندهشون قطع نمیشه؟ خودشون رفتن اما پرونده بازه، دارن پاشون می نویسن. آیه شریفه اینه و نکتب و ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. نکتب و به خودش نسبت میده پروردگار، ما ثبت میکنیم اون چه نیت خوب و عمل خوب و اخلاق خوب و کار خوب داشتن تا لحظه آخر عمرشون، اونا رو ما ثبت میکنیم که انجام دادن، تموم شد. نکتب و ما قدمو، قدمو فعل جمع ماضیه، یعنی اون چه که زمان بودنشون در دنیا انجام دادن. و آثارهم، اما اگر خوبیای از اونا مونده باشه که با مردن اینا اون آثار قطع نشده، جریان داره. یا بدی ها، اونا را ما بعد مرگ مردم تو پروندهشون ثبت میکنیم. خودش مرده اما به قول بچه های یادگارهایی ازش مونده، به کارایی مونده یا آثاری مونده که اونا در بین مردم در جریانه، اونا رو ما ثبت میکنیم تا هر وقتی که آثار مونده او جریان داشته باشه، 1000 سال، 2000 سال، تا قیامت. امروز فقط آثار مثبت رو براتون میگم که چی از انسان بمانه که پروردگار عالم مونده بعد مرگ انسان رو انتقال به پروندهش بده، پرونده باز. روایاتو که نگاه می کردم از جمله روایاتی که در کتاب پرارزش شیخ صدوق، اعتبار روایات صدوق زیاده، هم به خاطر خودش که ملاحظه میکنید ازش تعبیر به صدوق شده، صادق صدوق، صادق یعنی آدمیه که فعلا راست میگه، ممکنه بعدن هم یه دروغی ازش صادر بشه. صدوق صیغه مبالغه است، یعنی انسانی که دروغ تو کارش نیست. از او تعبیر به صدوق میکنم برای اینکه در نقل روایات بسیار با احتیاط بوده و راستگو و درست نویس. یه بخش اعتبارش هم مال اینه که نزدیک به عصر ائمه طاهرین بوده، پدرش وکیل حضرت عسگری در شهر قم بود، خیلی مورد اعتماد امام 11 بود، خودشم که در عصر غیبت صغرا به دنیا اومد، دسترسیش به منابع حدیث زمان ائمه که 400 کتاب بوده راحت بود. اولین کتابی که در شیعه نوشته شده کتابیه که امیرالمؤمنین نوشته، که اون کتاب الان در دسترس نیست، ولی ما روایت زیاد داریم که ائمه ما می‌فرمایند فی کتاب علیین، مطلبی که ما برای شما میگیم تو کتاب نوشته شده یا امیرالمؤمنین. ظاهراً این کتاب در خاندان طهارت بوده، این اولین کتابه. بعد امیرالمؤمنین علی ابن ابی رافع کتاب نوشته، تا زمان امام عسگری اصحاب بزرگوار و با کرامت ائمه ما وقتی به محضر ائمه مشرف می شدن، اونی که از دولب مبارک امام می شنیدن می نوشتن. این نوشته ها تا زمان امام عسگری 400 تا بوده که بین بزرگان شیعه معروف به اصول اربعمعه است، یعنی اون کتاب های با بنیان 400 گانه. از لطف خدا تمام روایات این 400 کتاب به 4 کتاب منتقل شد. اونا کتاب بوده، جزوه بوده، ولی این روایات ابتدا انتقال پیدا کرده به 10 جلد کتاب شریف کافی، به بیش از 10 جلد کتاب شریف من لا یحضره الفقیه و به کتاب چند جلدی تهذیب و استبصار. نه اینکه خلاصه شده باشه، 400 تا از پراکندگی جمع شده اومده شده 4 تا کتاب. از اون 400 تا خیلی هاش در دسترس نیست، اما مجموع این 400 تا کتاب بیش از 90% در این 4 تا کتابه. خب یکیش مال کلینیه، یکیش مال صدوقه، دوتاش هم مال شیخ طوسی اعلی الله مقامه و شریفه، که این 4 تا کتاب نمایانگر فرهنگ پاک ائمه طاهرین علیه السلام. صدوق که جلالت قدرش معلوم و نزدیک بودن به عصر ائمهش معلوم و خود وجودش وجود فوق العاده، با سند از قول وجود مبارک امام صادق نقل میکنه. در حقیقت امام آیه سوره یاسین رو توضیح میدن، آثار رو، که یه عده از دنیا میرن ولی آثاری ازشون به جا میمونه، اینا نمیمیره، جریان داره. خیلی هاش امام صادق میفرماید ست تو خصال ینتفع به هل مؤمن بعد موته. 6 برنامه است که مؤمن بعد مرگ خودش هم از این 6 برنامه بهره منده، یعنی خودش مرده اما این 6 مونده و همینطور پاداش و ثواب و نور به طرف او میفرسته. حالا یه عده‌ای خیلی آدم های زرنگی هم هر 6 رو به یادگار میذارن، یه عده‌ای 4 تاشو به یادگار میذارن. یه بستگی داره به همت مؤمن که چیا رو از خودش به یادگار بگذار. دقت در روایات خیلی لازمه، من درقوم تو درسمم به طلبه ها مرتب گفتم الفاظ روایتون معنی نکنین و رد بشین، چیزی گیر مردم نمیاد. شما در چینش مطالب و در الفاظ دقت کنید. امام می‌فرماید ینتف او به هل مؤمن، اگه این آثار از اونی که مؤمنه به جا بمونه، یعنی اگه غیر مؤمن، یه کافر، یه مشرک، یه زردشتی، یه یهودی، یه مسیحی، یه بیدین خوشش اومده یه کار خوبی رو کرده یا مرده، این کار خوب هم ازش به جا مونده، اون چیزی گیرش نمیاد. شرط جریان پاداش و شرط ثبت در پرونده مؤمن بودنه. خب اینجا یه آیه قرآنم براتون بخونم که دلتون قوی بشه. خدا به پیغمبرم میفرماید من این قرآن رو نازل میکنم به تو لیثبت فؤادک، که اون قلب تو پابرجا بکنه نسبت به حقایق. شکی نباشه، تردیدی نباشه. آیه رو بخونم که قلب شما رو محکم کنه. دیگه هیچ غیر مؤمنی تو ذهن شما و بچه هاتون نیاد که این آقا با این آمپولی که اختراع کرده سالی چند میلیون نفر هم مرگ نجات میده، خودش هم مرده، این مگه اثر خوبی نیست؟ خب حالا اینی که آمپولو اختراع کرده یا روسی بوده یا واشنگتنی بوده یا سوئیسی بوده یا فرانسوی بوده، هیچ گذرش به دین خدا، به حلال و حرام خدا، به خود خدا نیفتاده، قبولم نداشته. مگه نشسته بود برای اختراع کردن با خدا معامله میکرده که ای خدا به ما فکر دادی، علم دادی، ما دنبال اختراع یه آمپولیم که هر که اولای ام اسش بود بهش بزنن خوب بشه یا جلو خونریزی رو بگیره. بیدین که با خدا معامله نمی کنه، یهودی که با خدا معامله نمی کنه، مسیحی که با خدا معامله نمی کنه، چون خدای مسیحی خدای شرکتیه نه پروردگار عالم. شما تو هر کلیسایی برین خدا رو اینجوری براتون معرفی میکنن، خدا یعنی ترکیبی از مسیح و مریم و روح القدس، یعنی این ستا رو با هم قاطی کردن شده خدا. این شرکه. کرارن کتب آسمانی و قرآن پروردگاری که لیس کمثلهی شیء و ولم یکن له کفوا احد معرفی کرده، و بر فرضم که این مخترع آمپول مسیحی بوده با خدا معامله کرده، خب اون خدایی که باش معامله کرده که خدای عالم نیست، اون خدای شرکتیه، اب و ابن و روح القدس. اب پدر، پدر یعنی یه نیروی خیلی فوق العاده، ابن یعنی مسیح، روح القدس هم یعنی جبرئیل. این ستا با هم قاطی شدن، ترکیب شدن، شدن خدا. خب حالا از اینا آدم میپرسه قبل از دین مسیحیت خدا کی بوده؟ اون وقت که مسیح نبوده، اب نبوده، پس قبل از مسیح جهان چجوری اداره می شده؟ با کدوم خدا؟ اونا میگن خدا من الاول و الاخر، همین خدای ترکیبیه، خدای شرکتیه. من در یک کلیسایی در اوکراین به اون مدیر کلیسا گفتم، گفتم خدایی که شما معرفی میکنید همینه دیگه، اب، ابن، روح القدس. گفت بعد گفتم اینا سه تا خدا؟ گفت نه، یکی هم خدای یگانه، ولی این خدای یگانه ترکیب از این سه تاست. بهش گفتم که از نظر ریاضی کل شما در دنیا در تمام کلیساها میگین سه یعنی یک، سه تا خدای یگانن، سه مساوی با یک مساویه با سه. گفتم ریاضیات چجوری اینو حلش میکنه؟ سه سه تاست، یک نی، یکم یکیه، سه تا نیست. گفتم من روحانی مسلمونا هستم، شما این سه مساویست با یک، یک مساویست با سه، اینو برای من با دلیل ثابت کن، چون خود ریاضیاتم بر پایه استدلاله. من برم برای مردممون بگم سه مساوی با یک، یک مساوی با سه. گفت اینو باید شما در باطن خودت قبول بکنی، بیشتر از این دیگه جای بحث نی. ما میگیم سه مساوی با یک، باید بپذیری این دینه، یک مساوی با سه باید قبول بکن. اصلا تو ذهنت نباید بیاد که سه به علاوه یک باطله، یک مساوی سه، سه مساوی با یک باطله، یک مساوی با سه باطله. گو اینو نباید تو ذهنت بگذارون، من جوابی نداشت بده. اگر هم یه مخترعی برفرض نشسته آمپولی رو اختراع کرده، جلوی بیماری رو بگیره، خودش مرده، آمپول ازش مونده، اولا شما مگه بغل دستش بودی که با خدا معامله کرده؟ ثانیا اگر با خدا معامله کرده باشه که پاداش داشته باشه، با خدای کلیسا معامله کرده، خدای کلیسا خدای شرکتیه، قلابیه، خدای جهان نیستش به، یا یه یهودی اختراع کرده، یهودی با کدوم خدا معامله کرده؟ یهودی ها رو که پروردگار در قرآن می فرماید قالت اليهود عزیر ابن الله. قرآن میگه لم یلد، خدا بچه ازش به دنیا نیمده، ولم یولد، خودم خدا هم از کسی به دنیا نیمده، ولم یکن له کفوان احد. کل یهود میگن عزیر پسر خداست، خدا زاییده اینو. خوب یهودی که اختراع کرده خودش مرده، اختراعش الان تو دنیا در جریانه، اگه با خدا معامله کرده باشه، خدای اوی خانومیه که تو دور عمره خداییش، تو دوره عمر خداییش یه پسرم زاییده. این خدا که خدای عالم نی، خدایی که مالک بهشت و جهنمه نیستش که، که حالا به خاطر این آمپول در برزخ به این یهودی یه قطعه بهشت بدن، در قیامت هم از هشت بهشت یه دونش رو ملکش بکنن. با کی معامله کرد؟ اونی هم که از خدا رو قبول نداره، تو شوروی نشسته بوده، یه چیز خوبی رو اختراع کرده مونده، اون با کی معامله کرده؟ اون که در کنارش خدایی رو قبول نداشته. این که تو ذهن بعضی ها هست، آقا مقصد جوونا، ما دو رکعت نماز و یه نهار نخوردن تو مارمزون میریم بهشت، اما این آدم با این اختراعش که به همه کره زمین داره منفعت میده میره جهنم. بحث انبیا اینه که در عمل با کی معامله کردی؟ بحث قرآن اینه در عمل با کی معامله کردی؟ خود عمل مسئله نی، با کی معامله شده مسئله است. خود نماز مسئله نی که من 80 سال نماز بخونم، به من بگن برای چی نماز میخونی، میگم عشقم میکشه. برای خدا میگه نه، من انواع کتابای ورزشی رو خوندم، دیدم هیچ ورزشی پرمنفعتر، سبکتر، بهتر این دولا و راست شدن نی. هم غذا رو خوب هضم میکنه، هم خون رو به جریان میندازه، هم غلظت خون رو کم میکنه. خدا کیه؟ بحث نماز نی، بحث ارتباط عمل با کیه است. معلوم نماز که منافقین هم میخوندن. این خیلی مهمه که امام صادق میفرماید 6 تا برنامه است ینتفع المؤمن بعد موته، نه ینتفع النصرانی، نه ینتفع الیهودی، نه ینتفع زردشتی، نه ینتفع کمونیست، ینتفع المؤمن. عمل اگر وصل به خدا نباشه، ارزش برزخی و قیامتی نداره، ولی ارزش دنیایی داره. عکس آدمو تو همه مجلات میندازن رنگی، آقا این آمپولو اختراع کرده، این پیچو اختراع کرده، این لاستیک خاص رو اختراع کرده. تا آدم هم زنده است از اختراعش خوب پولی گیرش میاد. خیلی میگه من اینو اختراع کردم، به نام خودم ثبت میکنم، هر جای زمین بفروشن درصدش مال من. چرا؟ تو دنیا منفعت داره، ولی با مردنش نفعش میبره. اما مؤمن، امام صادق میفرماد بعد مردنش سود چیزایی که ازش مونده، ممکنه هیچی نمونه. خواهی هیچی نمونه که پرونده شدم به مرگ میبندن و میگن همینایی که انجام دادی پاداشتو بهت میدیم، چیز دیگه دنبالت نمیاد. اما یکی هست میمیره، خودش نیست، آثارش هست. و نکتب و ما قدمو و آثارهو. خب حالا اینایی که مؤمن بعد مرگش ازش سود میبره چیه؟ من به نظرم رد بندی مطالب مال ارزش و اهمیت مطالبه. اونی رو که اول آورده، اونی رو که دوم آورده، این یه ارزیابی دقیقیه که امام صادق کردن که چی برای انسان مهمتره. اونو اول ذکر کرده. ولدون صالحون یستغفر له، یه اولاد با تربیت با ایمان درستکاری رو تربیت کرده، خودش مرده، حالا این بچهش دائم داره برای پدرش آمرزش خدا رو میفرسته، دائم این داره تو دنیا نماز میخونه، تو برزخ بابا رو میآمرزه. این بچه داره تو دنیا برای ابی عبدالله گریه میکنه، برای پدرش آمرزش میفرستن. این بچه داره یه کار خیری میکنه، یه کمکی میکنه، یه بار افتادهی رو بلند میکنه، یه مطلب خوبی برای مردم میگه که مردم هدایت بشن. برای خاطر این بچه برای باباش آمرزش میره. ولدون صالحون. حالا فارسی فارسیش اینه که یه اولادی از خودش به جا گذاشته که با هر کی مرتبط میشه، زن میگیره، خانواده زنش، تو مغازه جنس میفروشه، مشتری، هر کی باش در ارتباط قرار میگیره، میگه خدا پدرتو بیاموز. یستغفر له، یستغفر باب استفعاله، یعنی طلب کردن آمرزش. اصلا این بچه وجودش طلبکار آمرزش خدا برای پدرش. ولدون صالحون یستغفر له. یه دعای ابی عبدالله برای علی اکبر کرده که نشون میده اولاد صالح چقدر به درد آدم میخوره، به خصوص برای بعد مرگش، برای بعد مردنش. خب ولدون صالح، اون آیه رو فراموش نکنم که غیر مؤمن هیچی ازش باقی نمیمونه، قبولم نمیکنه خدا. آیه تو سوره توبه است. پیغمبر اکرم مردم مکه رو دعوت به توحید، به معاد، به کار خیر، به عبادت کرد. سران مشرکین به همدیگه گفتن به حرفش گوش ندیم، بلش کنیم، کار خیر میخواد، برای چی با خواست او ما کار خیر بکنیم؟ خودمون پول داریم، ثروت داریم، میایم مسجد الحرام رو تجدید بنا میکنیم، که بالاتر از مسجد الحرام که مسجدی در کره زمین نیست. درست؟ اینا تصمیم گرفتن مسجد الحرام بسازن حسابی. آیه نازل شد، ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم. حبیب من، ابدا شایسته نیست که این جمعیت یه دونه آجر مسجد الحرام رو عوض بکنن، کهنش رو بردارن نو بذارن. غلط کردن که میخوان مسجد الحرام رو نو سازی کنن، خیلی بیجا کردن. اینا خودشون باطن خبیثشون رو شاهدن که مردمی بسیار آلودن. اگرم زورت نرسید جلوشونو بگیری، اومدن و مسجد الحرام و میلیاردها تومن خرج کردن و بازسازی کردن، مثل کاری که الان این آل سعود خبیث دارن میکنن، مسجد الحرام و تعمیر میکنن. اولائک کاریشون نداشته باش، بس بسازن کاخ درست کنن مسجدو. حبتت اعمالهم، کل زحماتشونو به باد میدن. باطل. مؤمن در دنیا از نیات و افکار و اعمال خودش سود میبره، بعد مرگش هم اگه خوبی ازش بمونه سود میبره. موسی بن عمران این آیه تو سوره کهف به اون مرد عالم گفت خب این بچه رو چرا کشتی؟ قتلت نفسا زکیتا. بچه هفت ساله داشت بازی میکرد، تقصیری نداشت. گفت مگه تو اول برخورد با من به من قول ندادی صبر بکنی و به کارای من ایراد نگیری؟ بهت هم گفتم لن تستطیع معی از صبر رو، تو نمیتونی با من همسفر بشی، من یه کارایی دارم که هیچکی نمیتونه تحمل بکن. من یه مأمور پروردگارم، خدا به من دستور داد این بچه رو از میان بردار، چون پدر مادرش همین یه دونه پسر رو دارن، پدر مادر هر دو بنده شایسته پروردگار هر دو، ابوهما صالحین. این بچه خدا می‌فرماید اگه بزرگ می‌شد یه جرثومه خبیثی می‌شد که این پدر مادر رو از را به در می‌کرد. من این پدر مادر رو دوست دارم، اصلا نمی‌خوام اینا جهنمی بشن، ولی این بچه آینده یه اژدهای خطرناکی می‌شد، بچه بد، اولاد بد. گرفتم این بچه. امام صادق می فرماید این زن و شوهر داغ دیدن، قاتلم که پیدا نکردن. خدا بعد مدتی یه دختر بهشون داد به جای اون پسر. امام ششم می فرماید از نسل این دختر تا زمان مسیح 70 پیغمبر به وجود اومد. این ولد صالح، ولد صالحون یستغفرو له اولاد صالح. این یه نکته ای داره که امام صادق میخواد بگه زحمت بکشین بچه هاتون خوب بار بیارین، چون بعد مردن خودتون خیر جاریه برای خودتون. با این بچه صالح شایسته پروندتون باز میمونه. یستغفرو له، دائم شما رو در معرض آمرزش خداوند مهربان قرار میده. دائم و یه قطعه زیبا براتون بگم، اولاد صالح عجب سرمایه ای. پیغمبر با دو سه نفر تو کوچه داشتن میرفتن، حضرت حسینم قاطی بچه ها بود، بازی که همه با هم میکردن بچه ها تو ایران اسمش گرگم به حواس، دنبال هم میدویدن چی کار میکردن. پیغمبر وقتی وارد شدن تو اون محوطه که این بچه ها داشتن با هم بازی میکردن و گرگم به هوا میکردن، رسول خدا دید یه دونه این بچه ها فقط رو خطی میدوه که ابی عبدالله دویده. خب حسینم 5 سالش بود، هر جا ابی عبدالله میدوید راست میرفت زیگزال میزد، این بچه هم همون خط رو میرفت. گاهی هم بدون این که کسی ببینه بچهه خاکی که روش ابی عبدالله را رفته بود یه ذره شو ور میداشت به خودش میپاشید. ولدون صالحون یستغفر الله. پیغمبر دوید دنبال این بچه، بچه میدوید پیغمبر میدوید، بچه میدوید پیغمبر میدوید، بالاخره پیغمبر گرفتش بغلش کرد رو زمین نشست، بچه رو رو دامنش گذاشت، خیلی بچه رو نوازش کرد، بعد بچه رو رها کرد، اونم دوباره رفت تو بازی بچه ها. وقتی از بچه ها گذشت کردن عبور کردن، یه نفر گفت آقا ندیده بودیم تا حالا اینجور کارا رو هست و دنبال بچه بدوی و بیگیریش و بغلش کنی و بیشینی و رو دامنت قرارش بدی و نوازشش کنی. فرمود این بچه یکی از 72 نفر یاران حسین من در کربلاست. فکر کنید از این بچه‌ای که بعداً تو کربلا شهید شد تا حالا به باباش چی رسید، به مادرش چی رسید. خدایا به حقیقت ابی عبدالله اولادهای ما و نسل ما رو برای ما در دنیا، در برزخ، در آخرت مفید قرار بده. برادرانی که بچه خوب دارین، اگه نون ندارین بخورین، بالاترین سرمایه رو دارین. اصلا گله من در خدا نباش، بچه خوب خیلی سرمایه. خب 5 تا دیگه‌ش مون برای فردا انشاءالله، که حالا فهرستش هم بگم تا توضیح بدم فردا. یکی هم قرآنیه که پدر 60 سال 50 سال تو خونش بوده، به این قرآن علاقه داشته میخونده، حالا بعد مردن خودش این قرآن رو دختره میخونه، نوهه میخونه، زنش میخونه، حتی زمانی که این قرآن تو این خونه است و میخونن، چه بچه ها، چه نبه ها، چه نبیره ها، سود این قرآن خوندن به اون صاحب قرآن میرسن. این دوتا. سوم که برای انسان سود میرسونه، شاهیه که در یه منطقه بی آب برای مردم زده، مردم دارن از اون آب میخورن، وضو میگیرن، غذا درست میکنن. چهارم، درختای سایه‌دار یا میوه‌داریه که بیرون تو ده، تو جاده ده، تو محل رفت آمد مردم کاشته. یا قناتیه که برای اهل ده پول داده، جاری کرده، مردم دارن استفاده میکنن، کشاورزی میکنن. یا یک کار خیریه که جدید بوده و این اومده این کار خیر رو اختراع کرده که دیگران بعد مرگش از این کار خیر الگو برداری کردن، بردن جای دیگه انجام دادن. سنتون حسنتون یؤخذ بها. پس برزخ با دنیا رابطش قطع نی، قیامت هم با برزخ قطع نی، هر سه با هم دیگه قطع نیستن. فقط آدم باید زرنگی کنه، یک کاری کنه که بعد مردن خودش پرونده شو نبندن، باز باشه. این مطلبی که میگم یا مال امروز روز 19 صفر یا مال فرداست نمیدونم دقیق، که واقعا امروز اتفاق افتاده یا فردا اتفاق میفته. معمولا اهل بیت و از شام که حرکت دادن، بنا به درخواست زین العابدین مأمورا رو عوض کردن. یعنی امام خواستن از یزید که اینایی که ما رو آوردن اینا ما رو بر نگردونن. همین. حالا من توضیح میدم، زین العابدین میخواستن بگن این بچه ها دیگه طاقت کتک خوردن و لگد خوردن و تازیانه خوردن ندارن، بچه ها طاقت دویدن زیاد و گرسنگی و تشنگی ندارن. مامورا عوض شدن. به مامورام سفارش شد که شما خودتون هیچ کاری نکنین، هرچی خود اینا خواستن انجام بدین. اگه یه جا گفتن ما رو پیاده کن، پیاده شون، گفتن بریم ببرینشون. شب رو تو منازل تو راه وای میستادن، اهل بیت میموندن استراحت میکردن، سحر نماز شب میخوندن، صبح نماز صبح، تقریبا آفتاب که میخواست طلوع بکنه مامورا میمدن میگودن اگر راضی هستین حرکت بکنیم بکنیم، اگه میخواین بمونیم چند ساعت دیگه بمونیم. بیشتر روزا طلوع آفتاب حرکت میکرد. حالا یا امروز یا فردا کاروان آروم آروم داره میاد. رئیس قافله یا آقایی به نام نعمان ابن بشیر یا بشیر ابن نعمان، مثل این که باباش اهل مدینه بود، بعد شده بود کارمند حکومت، این مأموریت داشت ریاست مأمورا رو بر عهده بگیره. خیلی هم احترام میکرد به اهل بیت، خیلی. که زین العابدین وقتی رسیدن مدینه یه پاداشی بهش دادن، نگرفت. به پول خوبی زین العابدین گاغ و من اصلا به توقع پول شما رو از شام نیاوردم، به من پول ندین، من هیچی نمیخوام. حضرت دست بردن رو زمین، یه سنگ ریزه به اندازه یه نگین بزرگ انگشتر، یه دونه سنگ بهش دادن، فرمودن پس اینو هم من قبول کن، مریض میشین، مریض میشن، اینو بالا سر مریض بذارین خوب میشه، مشکلتون رو حل میکنه، قرضتون رو ادا میکنه. اونو قبول کرد. طلوع آفتاب یه 4-5 کیلومتر اومدن، زینب کبرا به اون مأمور معمولی فرمود به نعمان ابن بشیر بگو بیاد من کارش دارم. اونم اومد و گفت نعمان زینب کبرا میخواده. دوید اومد تعظیم کرد و سلام کرد و عرض کرد خانوم با من چی کار داریم؟ من در خدمتم. فرمود اینجا کجاست؟ عرض کرد خانوم برای چی میپرسیم؟ اینجا دوراهیه. فرمود قافله که به اینجا رسید من بوی حسینو استشمام کرد. تو قرآن نداریم اینو. تو سوره یوسف وقتی یوسف گفت پیراهن منو برای بابام ببرید، قرآن میگه فلم ما فصلت الایر، کاروان که از مصر اومد بیرون، یعقوب در کنعان به خانوادش گفت انی لعجد و ریح یوسف، خونواده بوی یوسف میاد، خونواده یوسف هم بین نرفته، خونواده یوسف زنده. بعد فرمود حالا که اینجا دوراهی عراق و مدینه است، اگه ممکنه ما رو ببر کربلا. گو چشم خانم، چشم. حالا بقیهش رو فردا انشالله میگم. وقتی رسیدم صدای زنگ قافله که بلند شد، جابر با عطیه زودتر رسیده بودن کنار قبر، عطیه دیدش که جابر صورتش رو قبر بود. از شدت عشق یه چشم هیچ جا رو نمیبینه، هی داره ناله میکنه حبیبی یا حسین. یه چند بار که تکرار کرد حبیبی یا حسین، بعد گفت آقا من جابرم. من که همیشه سلام میکردم جواب منو میدادی، چرا دیگه جواب نمیدی؟ بعد به خودش گفت جابر چجوری جواب بده، کسی که سر از بدنش جدا کردم.